بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء. ورحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا ونذر به قبل البعث صدف قبورنا ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أحوال يوم الطامة. به توفیق الهی در گزارش مضامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه به بخش‌های پایانی این دعای نورانی رسیدیم. در این فرازی که برای شما الان خوندم که محل بحث این جلسه ما هست، امام علیه السلام با شفاعت قرآن، وساطت قرآن، به برکت قرآن، به هدایت قرآن و با روحانیت و معنویت و باطن و نورانیت قرآن کریم از خداوند تبارک و تعالی برای قیامت و قبل از قیامت درخواست هایی داره که اینا در این جمله که الان برای شما خوندم مطرح شده بسیار قابل ملاحظه است. تعابیر هم تعابیر تکاندهنده است. یک تعبیر تعبیر تقاضای رحمه و رحم، یکی تقاضای ثبات قدم ثبت، دیگری تقاضای نورانیت نور، یکی هم تقاضای نجاته که فرمود نجنا. یعنی این هر چهار در همین یک جمله در کنار هم مطرح شده. مطلب کلی قضیه رو ابتدا اشاره‌ای داشته باشم خدمت دوستان، بعد هم این جملات نورانی رو ترجمه کنیم و مرور کنیم به اتفاق شما. اما راجع به کلیت مسئله عزیزان من اینه که ماجرای قیامت به عنوان اون جلوه پایانی معاد که از مرگ آغاز میشه و همینطور منزل به منزل میره تا اون منازل نهایی، یکی از بخش‌هاییست که در قرآن کریم خیلی مورد توجه قرار داره. عزیزان میدونن که از مجموعه آیات کریمه قرآنی فصل مربوط به معاد جزء فصول بسیار اولا محکم، ثانیا گسترده، ثالثا بسیار تکان دهنده و بیدار کننده و خوف‌انگیز و دهشت افزا حقیقتا، و رابعا جزء بخش هایی است که خداوند تبارک و تعالی اون رو جزء پر بشارت ترین و زیباترین و پر بهجت ترین بخش های قرآنی هم قرار داده. یعنی هم از نظر انذار هم از نظر بشارت میشه گفت که اصل مسئله مربوط میشه به جریان قیامت. هم آیات بشارتی قرآن هم آیات انذاری قرآنی کریم، اونم با همون خصوصیاتی که عرض کردیم. در این بخش هم خداوند تبارک و تعالی عالی ترین سطح بلاغت رو برای ارائه آیات القیامه استفاده کرده و به کار گرفته. یعنی از نظر هنری ارائه ها در عالی ترین سطح هنریه آیات قیامت، که بسیار کوبنده، کوتاه، پی در پی، مکرر، به تعبیر حالا زیبای خود قرآن کریم مفصل و بسیار رنگین، روشن و پر جاذبه و پر کشش آیات قیامت اینجوریه در قرآن کریم که واقعاً انسان مات و مبهوت میشه. به گونه ای که در کلام الهی از نظر ترسیم قیامت و تصویرگری قیامت خداوند تبارک و تعالی حجت رو بر بندگان خودش دیگه تمام کرده و از بخش‌های حقیقتاً معجزگونه خود قرآن کریم، خود قرآن که همش معجزه هست، اون چه که در فصل قیامت قرآن مطرح شده و در حوزه مباحث قیامتی میشه گفت که دیگه بر قله اعجازه بعد از مسئله توحید، که حالا خب توحید دیگه داستان خاص خودش رو داره، بعد از توحید اینها این آیات، آیات القیامه بر قله اعجازه از نظر شکوه و عظمت و زیبایی و عرض میکنم هم اون جنبه هولنگیز بودن و وحشت افزا بودن و از جهت بشارت آمیز بودن و اطمینان بخش بودن، جز واقعا عجائب القرآن آیات قیامت در قرآن کریم. از این حجم پردازش از نظر کمیت و از اون شگفتی در پردازش که مربوط به کیفیته، که هر دو در اوجه، یعنی هم از جهت کمیت آیات واقعا فوق‌العاده است، هم از جهت کیفیت آیات فوق‌العادگی که داره این آیات، سرجمع اینها به ما نشان میده که خیلی خبرهاست و خداوند تبارک و تعالی خواسته اون نبأ عظیم و اون خبر بزرگ و اون واقعه حتمی شگفت‌انگیزی که ما پیش رو داریم و سرعت با سرعت هم داریم بهش نزدیک میشیم، خواسته این رو در عالی ترین سطح تصویر و در پر اهمیت ترین از نظر کمیت پرداخت پیش چشم ما بگذاره و حجت رو بر ما تمام کنه. یه نظام میفهمه که فردای کسی نخواد در پیشگاه الهی حجتی داشته باشه. چه حجتی؟ بگه من چیزی رو درباره قیامت که مقصد این سفر پرفراز و نشیب شماست فروگذار نکردم، هر چی که لازم بوده شما بدونید براتون آوردم. اون هم در کلام صادق مصدق و امین وحی با اون بیان لطیف و جذاب و با اون بیان محکم و استوار، این در اختیار شما قرار گرفته که گاهی یک سورش که از سور قیامتی، یک سورش برای در واقع یک عمر سیر و سلوک کفایت میکنه. واقعا اگر کسی از منظر ایمانی روبرو بشه سوره مبارکه زلزال کفایت میکنه دیگه. دیگه چی میخواد؟ همین سوره زلزال رو ببینید که در یک سوره تصویرگری شده از یک منظر و اون نتیجهی که در پایان این سوره گرفته شده با هم ببینید چقدر تکان دهنده است. خب اون شخص وقتی که این سوره مبارکه رو شنید، خب یه شخصی است که فطرتشو به امانت داد به صاحبش، یعنی متوقف نشد، فطرتش رو به امین الله علی وجه الارض که حضرت خاتم هست و ولی کامل الهیست تحویل داد، داد دست صاحبش با یک سوره سار فقیهن، با یک سوره. وقتی برگشت و رفت گفت من دیگه نیاز به چیزی ندارم، من دیگه سخن دیگه ای نمیخوام. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره این شخص فرمود سار فقیهن، این شخص رو فرمود این به قله فهم که تعبیر میشه ازش به فقه دست پیدا کرد. او دیگه رفت دیگه، گفت من دیگه چیزی نمیخوام. اگر اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اونم در اون روز بعد از زلزله عظیمی که رو خواهد داد، اگر اینه که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، من دیگه فهمیدم باید چی کار کنم. مشکل ما مشکل ایمانه، ایمان ضعیفه، باور نکردیم. ولی اگر کسی باور کرد با یک سوره سار فقیهن، یعنی بشنوه فقیه میشه دیگه، تحویل گرفت سخن وحی رو. این که سخن یک سخن عادی نیست، این سخن صادره از مقام عزت و رحمت و ناشی از مقام ربوبیت تبارک و تعالی است. مسیرش هم که امنه، هم اون کسی که واسطه بود در نزول امینه، نزل به روح الامین، همین کسی که دریافت کرد امین الله علی وجه الارض که نزل به روح الامین و علی قلبک، این قلب که قلب عالم امکانه دریافت کننده یه امینه. مسیر امن، اون کسی که میاره امین، اون کسی که دریافت میکنه امین. با این تشریفات فرمود من این مطلب رو در دسترس شما و در اختیار شما قرار دادم، تأثیرشم کردم برای فهم. یسرناهو بلسانک، یعنی آسانسازیش کردم، تصویرگریش کردم، به این زیبایی در اختیار شما قرار دادم. بنابراین حجت تمامه. اگر شما دل بدید و ایمان بیارید، با سخن خداوند مانند سخنهای عادی روبرو نشید، که این قول کریم نزل علی شخص کریم و اون هم به وسیله پیک کریم، در همه مسیرها موصوف به کرامت کریمانه نازل شد تا کریمه شما رو که فطرت شماست و قلب شماست پرورش بده و برسونه به اونجایی که باید برسه. خب فرمود اگر شما خودتو بسپری یک سوره کوچک از قرآن کریم برای اینکه تو رو به مقصد برسونه کفایت میکنه، تا چه برسه سوره ها، تا چه برسه آیه ها. ملازمه برد ولی همین سوره کوچک که جز سوره های کوچک قرآنه دیگه، سوره مبارکه زلزال، ولی از نظر حجم مطالبی که منتقل میکنه فرمود ربع القرآن، این یک چهارم قرآنه. یعنی یک چهارم قرآن که آیات القیام است فشرده سازی شد تو یک سوره قرآن که چهار تا آیه داره، چهار پنج تا آیه است دیگه این سوره زلزال. خب اینجا من برای شما فشرده سازی کردم. اگر کسی با کلام خداوند به عنوان کلام خداوند روبرو بشه، با وحی الهی قدر شناسانه روبرو بشه، یک سوره قرآن برای بیدار شدن او و به مقصد رسیدن او و فلاح و خوشبختی او تا رسیدنش به منزل القیامه کفایت میکنه. که سار فقیه هم گفت این دیگه کافی گرفت، همه مطلب رو گرفت رفت دیگه، یه اعرابیه. ولی وقتی میسپر خودش رو، یک سوره برای او کفایت میکنه. سور قرآن، قیامتی قرآن و آیات قیامتی قرآن در کشف حجوب یک چنین سهمی داره، یعنی همه این پرده ها رو کنار میزنه. اگر باشه انسان انس بگیره، مخصوصاً تلاوت شبانگاهی، مثلا آیات قیامت، تلاوت شبها، مخصوصاً این فصل اخیر شب که سحر باشه، مخصوصاً اگر در نماز باشه، اون که توصیه شد که فرمود فقرأ ما تیسر من القرآن، هر مقدار که ممکن باشه. بعد هم فرمود این قرائتت رو به سبک تلاوت قرار بده، که ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم که تلاوت فرقش با قرائت چیه. رتل القرآن ترتیلا، فرمود این ترتیل تو هم در شبها باشه، در دل شب باشه. قم اللیل الا قلیلا، اون در دل شب برخیز. حالا اگر برات ممکنه در ساق شب، اگر به هر دلیلی ممکن نشد در صدر شب، ولی بالاخره از ظرفیت شب برای تلاوت استفاده کن. حالا چه آیاتی؟ مخصوصا آیات القیامه، این آیات رو دستور تلاوت خودت قرار بده، بخون، تکرار کن، مکرر مکرر مکرر، دل بده، تفکر کن، تفقه کن. همینجور پرده ها رو از مقابل دیده های دلتو کنار میزنه، تو رو بیدارت میکنه، از حالت غفلت بیرونت میاره تا ببینی چه خبره. بله، اون قیامت رو در وجود تو خدای متعال قرار میده، احداث میکنه، برپا میکنه همینجا، که گفت رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. همینجاست دیگه. چنانکه شما اگر خواستید برزخ رو ببینید، در برزخ خودتون میتونید برزخ رو مشاهده کنید. برزخ شما همینجاست الان، در روان شما، برای شما مهیاست برزخ. برزخ که جدای از شما نیست، قیامت شما هم الان برای شما مهیاست. شما اگر وارد بشید در برزخ خودتون الان، میتونید در آینه برزخ خودتون برزخ رو مشاهده کنید، قبر خودتون رو میتونید مشاهده کنید. اگر جلوتر برید، در قیامت برپا شده این جهانی خودتون میتونید بالاخره قیامت آن جهانی رو مشاهده کنید، که همینجا برای مؤمن اینا متجلی میشه. و اگر کسی مشاهده کرد، به مقام شهود رسید، یعنی اینجا برزخ خودش رو دید، قبرش اینجا میشه براش قدر، اون وقت از این منزل وارد اون منزل میشه و قیامت براش اینجا برپا شد دیگه. اون وقت همینجا حسابش برپا شد، همینجا کتابش برپا شد، همینجا صراطش برپا شد، همه اینو میاد جلوی چشمش دیگه، اینو متجلی میشه. وقت این آدم میفهمه الان که داره حرف میزنه، این حرف داره میره روی میزان الهی و برای او سنجیده میشه، بهش نمره میدن. نگاه میکنه، این رفت الان رو میزان الهی، قدم برداشت رفت رو میزان الهی، قدم برداشت رو میزان الهی است، قلم برداشت رو میزان الهی است، استماع کرد رو میزان الهی است. و این الان مشاهده میکنه، خب این قیامته. ملاحظه فرمودید قبل از قیامت انعکاس همه رفتارهای خودش رو در توسعه یا زیق برزخ مشاهده میکنه. همینجاست دیگه. این که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام که انما دنیا فی الاخره، خب منظورش همینه دیگه، همین دنیای شما الان تو متن آخرته دیگه. شما از همینجا الان متصلید به اون ابدیت، از همینجا الان متصلید به اون شرایط متفاوتی که در برزخ برای شما هست. زیق و سعه برزخ، وسعت یا تنگنای برزخ، الان برزخ عینی شخصیت شماست، همونه. شما همین الان در قبرتون هستید، همین الان در قبرتی، چنان که همین الان در قیامتتی. اینا رو هنر قرآن کریمه، یعنی هنر قرآن اینه که فاصله های زمان رو بر میداره، مانع مکان رو هم بر میداره. این هنر قرآنه، اعجاز قرآن کریم اینه، هم زمان رو بر میداره هم مکان رو بر میداره، شما رو به فرا زمان و فرا مکان میبره و از فرا سوی اینها حقیقت رو برای شما آشکار میکنه و به شما نشان میده. تمام دلالت‌های ظاهری رو هم به نفع اون حقیقت باطنی قرآن کریم مصادره میکنه. یعنی اگر جناب عالی قرآنی شدید، یک شکفتن یک گل در بهار پیش چشم شما، شما رو تا منزل القیامه پیش میبره. دیگه الان مشاهده میکنی زنده شدن یک درخت در بهار پیش چشم شما، شما رو تا منزل قیامت رهبری میکنه. اگر اهل قرآن شدی اینطور میشی. ملاحظه همه حساب کتاب ها میاد دستت. مشکل ما پس اینه که این ارتباطه رو برقرار نکردیم و خودمون رو نسپردیم به امین که امانت دار غیب و شهود و ملک و ملکوته. خودمون رو باید بسپریم به صاحب القرآن، بسپریم به قرآن ناطق. از این خودشو به امین الهی بسپره، اینجوری میشه دیگه. خب این راهیست که ما با قرآن کریم میتونیم طی کنیم. قرآن تمام این موانع رو و هم بر میداره و همه این فاصله ها رو حذف میکنه، به گونه ای که شما در آینه یک سوره از قرآن کریم بتونید کل جریانات قیامت رو به تماشا بنشینید. الیوم، امروز، قدم فردا رو ببینید. لذا اون آیه کریمی که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دقت کنید حواستون اینجا باشه، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمود شما اگر دستتون رو به دست من بدید، من شما رو به این نقطه میرسونم که قیامت در نسبت با امروز شما فردای شما باشه، نه یک چیز دور از دسترس و ناشناخته و مبهم. قیامت رو من برای شما به منزله فردای امروز شما قرار میدم. تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، غد یعنی فردا، فردا هم یعنی فردا. شما به امروز میگید الیوم، به فردا میگید غدن. همین فردا یعنی امشب که بگذره و دوباره یک صبح دیگه ای بشه. فرمود هنر قرآن کریم اینه که قیامت رو، معاد رو در کل، قیامت رو به طور خاص اینقدر برای شما واضح میکنه، آشکار میکنه و نزدیک میکنه که شما امروز میتونید قیامتتون رو به منزله فردا پیش روتون داشته باشید. اینقدر به شما نزدیک میکنه. این که فرمود اقتربت ساعه، اون اقتراب، اون نزدیک شدن داستانها داره برای خودش. خب شما این رو میتونید همین امروز میتونید ببینید فردا. اگر کسی به این نقطه رسید، اون وقت حواسش جمع میشه. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، ببین برای اون فردا که پای میز محاکمه است، یوم الارضه، روز ارضه عمل به ساحت قدس ربوبی که نه بالاتر، روز ارضه وجود توست به ساحت قدس ربوبی، یوم الارض الاکبر. خب ببین چی داری میفرستی، چون هر چه که بفرستی اونجا بهت عرضه میشه دیگه، بهش خبر داده میشی. خبیر خبیر مطلق به تو خبر خواهد داد. فهمون من خودم خبر میدم. فازم نیست کسی دیگه خبر داد. من خودم بهت خبر میدم. یعنی اون چه که انجام دادی به تو بر میگرده، پیش روی تو قرار میگیره. خب اگر کسی به چنین فهمی از قیامت برسه، همه کاراش میشه طبق حساب کتاب. اون حساب کتاب اسمش تقواست. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی حرکت روی همین مدار، روی این صراط. اون صراط رو دیگه منتظر نمیمونه تا قیامت برپا بشه بخواد روی صراط سیر کنه. صراط رو همینجا میبینه که ادق من الشعر و احد من السیف، میبینه جسر جهنم رو، هم آتش جهنم رو میبینه. ترونها ثم لترونها عین الیقین. همینجا میتونید ببینید شما، اینجا مشاهده میکنید که آقا این مسیری که من الان دارم روش حرکت میکنم، این جسر جهنم، این صراط، این اون پله که از مو گفت باریکتره، از شمشیر تیزتره. الانم اضطراب جسر جهنم رو میتونید مشاهده کنید. این مثل یک پل، مثل یک پل روی جهنم کشیده شده. همین الان میتونی ببینیش. مثل یک پله، منطقه یک پله از این پلایی که تو ذهن من و شماست. بهمون خیلی مضطربه این پل، مرتعشه. دیدید این چیزایی که رو بین مثلا دو تا نقطه رو بین زمین و آسمان، روی دره خیلی بزرگ، یه مثلا ریسمانی رو بکشن بعد بگن از اینجا برو رد شو، باز با این قابل مقایسه نیست که محیط اطرافش مملو و از آتشه. گل از اینجا میبینه، میبینه این حرفی که داره میزنه عبور از صراطه، اونم صراطی است که جسر جهنمه، که اگر یه کلمه اون طرفتر بگه میفته، یه کلمه این طرفتر هم بگه افتاده. و خودش رو با اون سخنی تنظیم میکنه که بتونه او رو از این مسیر عبور بده. وقت چه سخن؟ وقت به آسانی سخن میگه انسان؟ هر حرفی رو میزنه؟ دیگه داره الان مشاهده میکنه که اینه. فلان قضاوت عبور از این پله. این الان مشاهده میکنه. هم داره قضاوت میکنه، اما حواسش به اون نتیجه این قضاوت و محیط قضاوتش هست که این قضاوته این طرف تر بیاد من ساقطم، این طرف ترم بیاد من ساقطم. فقط اگر بر مدار حق قضاوت کردم عبور میکنم. فلان محبت این طرف تر سقوطه، اون طرف ترم سقوطه. ببینید همه محیطش سقوط، سقوطش هم بله فینار جهنمه. بذار فرمود یا ایها الناس، خطاب همه است این دیگه. فرمود حواستون رو جمع کنید. اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم. اون لرزش که یه لرزش معمولی نیستش که، اون لرزشی است که اگر کسی افتاد از این پل ساقط شد دیگه افتاده دیگه، مگر دست حق بگیره او رو، که میگیره انشالله دست لطف حق، به شرطی که اینجا خودت رو به دست حق دادی. خب اینجا اگه تو خودت رو به دست نفس دادی، نفس که اونجا نمیتونه تو رو نگه داره. اگر اینجا خودت رو به دست شیطان دادی، که شیطان نمیتونه اونجا تو رو نگه داره. اگر خودت رو به دست طاغوت دادی، که اونجا نمیتونه تو رو نگه داره. اینجا اگر تو خودت رو به دست حق تبارک و تعالی سپردی، اونجا نگهت میداره. یعنی اونجا وقتی مضطرب شد، این شروع کرد به حرکت و اضطراب و ارتعاش. اگر این اتفاق افتاد اونجا شما رو حفظ میکنه و نگهت میداره. اگه به دست حق دادی دستت رو امروز، ولی به دست نفس دادی که خب میفته دیگه، معلومه که این ساقط که به جایی بند نیست که. لذا امام علیه السلام در مناجات عرفه التماس میکنه به ساحت قدس ربوبی در دل شب یا در روز اون قلب روز عرفه، تمنا میکنه، خواهش میکنه، میگه دستمو بگیر، دست منو ول نکن. خب تو اگه دست منو ول کنی که خب تو مرخصم بگیر. خوز به یدی که حضرت میگن اینه، میگه دست منو بگیر. من کسی نمیتونه منو بگیره که. اگر اینجا دستت به دست حق داده شد که دست حق دست ولی حقه و دست حق قرآن حقه، که الان به سوی شما گشوده شد دیگه، الان دست ولی الله اعظم به سوی شما گشوده شد، گفت میگه دستتو بده به من، میگه دستو به من بده، دیگه خیالت راحت باشه. خب این قرآن کریم فرمود دست خداست در بین خلق که گشوده شد به سوی شما، خب دستتون رو به دست خدا بدید دیگه. واعتصموا بحبل الله، مگه معناش غیر از اینه؟ فرمود این حبل ممدودون، این کشیده شد به سمت شما، در دسترس شماست، خب شما بگیری دیگه. و اینو بگیری که نمیفتی در اون درد سرها. اگه اینو بگیری که نمیفتی، اعتصام داشته باشید. واعتصموا که ما اعتصام رو یادتون باشه معنا هم کردیم در جمله های قبلی. حالا خب اینو بگیر. حالا دست ولی خدا علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف حقیقتا گشود است به سوی شما. شما باید بگیرید دستش رو. اگرچه او کریمانه، هرچی هم شما حواست به جاهای دیگه است، بازم میاره بالای سر تو، در دسترس شما قرار میده خودش رو. این باید بگیر. اگه گرفت اهل نجات میشه. ولی خب اون زلزلت از ساعته، این زلزلت از ساعته شیعون عظیم، اون تعارف بردار نیست. این نهول قول فصل، و اون اگه من با شما شوخی دارم، و ما هو بالعزل، و من که با شما شوخی ندارم که. مگه آفرینش شما شوخی بود؟ مگه آفرینش جهان شوخی بود؟ مگه گردش روز و شب شوخیه؟ مگه قواعد حاکمه بر این عالم با کسی شوخی کرد؟ و اون سرانجامش هم شوخی نیست. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. من این تعبیر قرآن خیلی تعبیر تکان دهنده است که قبلا هم به مناسبتی تقدیم شد، تأکید میکنه. من که با شما شوخی ندارم که. اگر شما یک سخن جدی رو شوخی بگیرید باختید. خب او که با شما شوخی نکرده که. فرمود الان چشمای شما داره میبینه، آیا این شوخیه؟ این که دارید میبینید، این که شما دارید سخن میگید، دارید سخن میگید دیگه، این شوخیه؟ این واقعیته. فهم مثل ما انکم تنتقون، و همین جور که شما دارید سخن میگید و این سخن گفتن شما یک واقعیته. این که رزق شما به دست حضرت حقه واقعیته. این که قیامت اتفاق میفته این همین دیدن شما، این همین شنیدن شما، این همین بودن شما یه واقعیته که شما رو اتفاقا احاطه کرده. شما باید از پرده خیال و گمان بیرون بیایید تا اون چیزی رو که واقعیت هست ببینید. اینه فقط. یعنی این خیال رو مدیریت کنید، این گمان رو مدیریت کنید، به سوی منزل ایمان و یقین قدم بردارید، اون وقت حق خودش رو به شما نشان بده. ثم لترون نها عین الیقین، بنابراین میتونید ببینید، مشاهده کنید که خدا روزی کنه. اینا رو انسان باید بخواد. تو دنیا اگه دنبال این باشه انسان به مقصد رسیده، ولی بقیهش که ظاهرن لهمون و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاثر، ای چیزی از شما بفرمید، چیز دیگه است. بگید دیگه. فهمید یکی از این چهار تاست. لهوون و لعبون و زینتون و تفاخرون، پنج تا، و تکاثر، همین این پنج تاست. شما این دنیا رو تحلیل کنید، اگه غیر از اینا چیزیه؟ تا هم چشم به هم بزنید که رفت که. اگه کسی دنبال دنیا باشه، خب به یکی از این چیزا میرسه. خب برسه، بعدش چی میشه؟ این همش همینه ظاهرن. مگر اینکه تو به دنبال حق تبارک و تعالی باشی، اون وقت خود این چیزی که اسمش دنیاست برای شما میشه دارالمجاز و خودش میشه دلالت و خودش برای شما میشه علائم الطریق، خودش میشه نشانه که شما رو برسونه، به جای اینکه تو رو نگهت داره شما رو میرسونه. پس این در باب کلن موضوع قیامت خواستم یه بار دیگه یادآوری کرده باشم به خودم و همه دوستان که این فصل قیامتی قرآن کریم رو جدی بگیریم، همچنان که جدی است بریم سراغش. رفقا حساب حقه، میزان حقه، سوال حقه، سوال شب اول قبر حقه، اینا هست. این مردنی که جلوی چشم شما یکی همه برای همه اتفاق میفته و دیگران رو شما میبینید، اینش برای خودتونم دیر یا زود اتفاق میفته، این حقه. ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق و ان الحشر حق و البعث حق و الصراط حق و الحساب حق و المیزان حق، همش حقه. حق حقیقی این چیزاست. خب انسان باید به دنبال حق باشه دیگه، ولی ما سوای اینا که ظاهرن یه پرده باطلیه. وقت به من و شما گفتن که امروز داشته باش فردا رو، امروز، ولی تنظر نفسون ما قدمت لغت، اون فردا رو که حقه و حق حقیقه امروز نگهش دار، درستش کن. حالا چگونه ممکنه؟ ما راهی غیر از قرآن کریم نداریم. اینه قرآن. چجوری ممکنه؟ این پرده گشایی، اون رمز گشایی، اون پرده برداری چگونه ممکنه؟ وقتی که روح تو با حقیقت قرآن انس بگیره و متحد بشه. اگه متحد بشی با حقیقت قرآن، این پرده ها کنار میره. این لهو و لعب و زینت و تفاخر پیش تو معلوم میشه دیگه، بازی نمیخوری. نه بازی میدن میتونن بدنت، نه تو دیگران رو بازی میدی، نه برای دیگران فیلم بازی میکنی، نه فیلم بازی کردن دیگران در نگاه تو حقیقت جلوه میکنه. این جمله است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: ما لبستو علی نفسی و ما لبس علی. فهمون نه علی چیزی رو برای خودش وسیله فریب قرار داد، نه کسی میتونه علی رو فریب بده. ما شککتو فی الحق مزعوری تو. فهمون علی در حق هیچ شکی نکرده از روزی که دید. این چیز حالا اگر شما خواستید این راه رو برید، خب باید دستتون رو بدید به دست علی علیه السلام شما رو ببره دیگه. ولی مگه دیگران میتونن شما رو ببرن؟ دیگران که خودشون گرفتار صد جور شک و تزلزلن، اونا که نمیتونن شما رو ببرن. شما خودتو به دست بدید دست امیرالمومنین تا ببره. تا دو تو در قرآن حق آویختی با بگونم جهان انبیا یا با خلاص عالم انبیا آمیختی، اون اینجوری انسان اگه به قرآن برسه به اون به باطن اولیا میرسه و نزدیک میشه. این راهش قرآن ها، خیال نکنید راه دیگه ای داره. چجوری ما میتونیم به ساحت قدس مهدی موعود علیه السلام، موعود موجود علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف برسیم؟ خب از طریق قرآن میشه رسید. شما بدون قرآن میشه کسی برسه؟ این یه خوابه، یه خیال باطله. کسی خیال کنه بدون قرآن میتونه به مهدی قرآن برسه علیه السلام، راهی نداره که از قرآن میشه رسید. از طریق قرآنه که میشه شما دست به دست اون حضرت برسه که دست خداست، ید الله، که اگر کسی دستش به دست او برسه دیگه به مقام امن میرسه. بله؟ همون دستتون رو برسونید دیگه، بیعت کنید. حاصلش میشه یک زندگی که طبق ضابطه است، نه یک زندگی رها. و زندگی طبق ضابطه اسمش میشه تقوا، حرکت در مدار تقواست. این حرکت در مدار تقوا همون صراط امنیه که کشیده شد تا در بهشت، ولو محیطش جهنمه اما متنش بهشته، مقصدش هم بهشته. بدونید صراط، متنش بهشت، مقصدش بهشت، محیطش جهنم. قرآن کریم هم تصریح کرد، فرمود امکان نداره کسی از شما بدون ورود به جهنم به بهشت برسه، چون که امکان نداره کسی از شما بدون اینکه وارد دنیا بشه به آخرت برسه. و این مسیر دیگه، شما از این مسیر عبور کنید، راهی غیر از این نداره. لذا فرمود و ام منکم الا واردها، همه شما بدون استثناء وارد جهنم میشید، چون که شدید. کان علا ربک حتما مقضیا، فرمود این یک امر حتمیه، قطعی است که خداوند بر خودش فرض کرد که همه شما وارد جهنم خواهید شد. چون که الان شدید، چشم باز کنید میبینید الان شما وسط جهنم همین الان. کان علی ربک حتما مقضیا. خب اما نتیجهش جالبه. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. خب حالا پس وارد که میشید، اما کی خارج میشه؟ کی نجات پیدا میکنه؟ فرمود هر کی اهل تقوا شد نجات پیدا میکنه. ثم ننجی الذین اتقوا، اون هر کسی سپر گرفت، وقایه گرفت، خود رو در حسن الهی قرار داد، طبق ضابطه ای ایمان رفتار کرد، و اون این نجات پیدا میکنه. هر کس از دایره ایمان خارج شد که میشه ظالم، هر کس از دایره تقوا خارج شد میشه ظالم. این ظلم یا ظلم به نفسه یا ظلم به غیره، هر دو هم ظلم به حقه. فهمون اگر کسی از دایره تقوا خارج شد میشه ظالم، یعنی ازش تعبیر به فاسق هم میشه. این خروجه، شکستن قرق ایمان و تقواست. هر کی خارج شد میفته و اون دیگه کارش نمیشه کرد. و نه و الظالمین فیها جثیا. این کلمه جثیا هم خیلی تکان دهنده است. این به حالت ذلت و زانو زده و افتاده و بیچاره و بدبخت میفته توی شرایط جهنمی، نمیتونه از اونجا خارج بشه. لذا فرمود این اینه، راه اینه، راه تقواست. لذا صراط چیه پس؟ صراط تقواست. این که حالا در متن کلام امام علیه السلام هست، این جسر ازش تعبیر شد به پل، جسر جهنم. جسر جهنم چون از روی جهنم عبور میکنه، این به این خاطر میگه جسر جهنم، از اینجا عبور میکنه. متنش بهشته، مقصدش بهشته، میبره تو کنار در بهشت، بلکه میبره به قلب بهشت، بلکه میبره تا اون اوج بهشت. همینه، یک کلمه بیشتر نیست، تقواست فقط، هیچ راه دیگه ای نداره. این لذا متنش بهشت، مقصدش بهشت، محیطش چیه؟ بله؟ محیطش جهنمه، دور تا دورش آتشه. اینجوریه. حالا این نقشه تقوا، زندگی متقیانه، زندگی آمیخته با تقوا کجاست؟ قرآنه. تجلیش کجاست؟ ولی خداست. تجسد تقوا در امام متقینه، که او امام متقینه دیگه، ولی خداست، تقوای محضه. نقشه رسیدن به تقوا کجاست؟ بفرمید، اینم نقشه قرآن. شرح قرآن کلمات ولیه. یه شرح قدسی داره، این صحیفه است. یه شرح متفاوت داره، این نهج البلاغه است. اینجاست. اینجاست این شرحش. شما از این طرق میتونید قرآن رو پیش برسید و با قرآن میتونید به مقصد برسید و حاصل همه اینا قرار گرفتن در اون مداریست و سبکیست و روشیست که اسمش تقواست. درست شد؟ لذا ببینید میفرماد ورحم، این کلمات امام علیه السلام دیگه، چون همه چیز نکته ها رو گفتن فقط بخونم براتون. میفرماد ورحم بالقرآن. الان وقت شما میفهمید این کلمه بالقرآن یعنی چی. دقت کنید، این بالقرآن، ارحم بالقرآن، ثبت بالقرآن، نجنا بالقرآن، نذر صدف قروب قبورنا بالقرآن. این معنیش همینه، بالقرآن. این با این فرضه که قرآن اینجا شفیعت بشه. شفیعت میشه وقتی که شفعت بشه. شفعت میشه وقتی که بچسبه، بشه رفیقت. اگه ببینید میگن الکلام یجر الکلام، عیبی نداره، چون این کلمه شفیع رو گاهی ما برای اینکه خوب بفهمیم، اینجوری خوبه بفهمید، اینو از من یادگار داشته باشید. گفت شما یا تنهایی این وتره، یا رفیق و زوجی داری میشه شفع. لذا اون دو رکعته پایانی نماز شب رو میگن نماز شفع. شفع یعنی دو رکعته، بعدیش وتره یعنی یه رکعته. خب شفیع یعنی اون دومی که متصل به توه. درست میشه؟ شما میشه دو. گرفتید میخوام چه عرض کنم؟ اگر رابطه تو با قرآن اینجوری شد، مثل اون رفیق دومی که هر وقت کسی تو رو ببینه به یاد او میفته، یا او رو ببینه به یاد تو میفته. گرفتید؟ یعنی این دو کنار هم درست میشه شفع و شفع و الوتر. اگر نسبت تو با قرآن این گونه شد، معنیش اینه که قرآن شد شفیع تو. ملاحظه کردی؟ این وقت را بود، این میشه شافع اون مشفع. اینه، اینجا دستتو میگیره، در قبر دستتو میگیره، در قیامت هم دستتو میگیره، چون اصلا جدا نمیشه که. اینجا اگر تو از قرآن جدا افتادی، وتر شدی، در برزخت هم وتری، جدایی از قرآن، در قیامتت هم جدایی از قرآن. خب شفیع نداری که. این ارحم بالقرآنه الان معنا شد، یعنی چنان تو در کلام الهی فکرت مطلب رو بگیرید ها. این آخرین جلسات ما در موضوع بحث قرآنه، اگر عمری باشه تا برسیم به بحثای بعدی. این دیگه رسیدیم به پایان دعای 42، نمیدونم چیزی شد یا نشد. اگر در کلام الهی آویختی یعنی چی؟ یعنی فکرت به افق با قرآن کریم شفع شد، قلبت با قرآن کریم، عملت با قرآن کریم هماهنگ شد. اگر اینجوری شد، خب فرمود اینو بدونید، فانه شافع مشفع. خب این قرآن اون وقت شفیع شماست، چون شما که به قرآن پیوستید که قرآن شما رو رها نمیکنه. این شفیع شماست، شفیعی هم هست که شفاعتش پذیرفته شده است، چنان که اگر قرآن تو رو رها کنه هیچ کس نمیتونه تو رو بگیره، اگه ولت کنه و رهات کنه. خب چون دست خداست و این شافع مشفعه، این سخنش پذیرفته شده است، یه آبرومنده در دستگاه الهی، چون خب کلام الله دیگه. اینجوری من یه جمله میخوام امروز بگم، ابن خیلی تکان دهنده است این جمله، یعنی خیلی هم بشارت بزرگیه، خیلی بشارت بزرگیه. خیلی خوب گوش کنید مطلب رو. این نسبت اگه برقرار شد همه این مطالب شکل میگیره. ببینید فرمود ورحم بالقرآن فی موقف العرض علیک ذل مقامنا. خب ببینید در اون وقتی که انسان عرضه میشه در حضرت حق، ببینید اون وقت تو چه شرایطیه. فرمود اونجا با قرآن رو به ما رحم کنن، به ما رحم کن به برکت قرآن، یعنی قرآن به فریاد ما برسه و میرسه. چرا؟ چون اینجا به فریادت رسید، اینجا بهت عزت داد، اونجا بهت عزت میده دیگه. اگر کسی اینجا عزیز شد با قرآن، عزیز شد با قرآن یعنی چی؟ یعنی از ذل معصیت اومد به عز طاعت. خب معصیت ذلیل میکنه انسان رو، طاعت عزیز میکنه. اگر به راهنمایی قرآن از ذل معصیت، خاری معصیت به عزت طاعت شما ارتفاع پیدا کردی، اونجا همین اتفاق برات میفته. اون روز که عرضه شد اعمال، اون وقت قرآن دستتو میگیره میشونه بر عرش عزت. این هنر قرآن کریمه، شفیع خودش رو که رها نمیکنه که، رفیق خودش رو که قرآن جا نمیذاره که. این یک مثالشه. ثبت بهی انداز ترابه، این جمله کشنده است اگه بهش فکر کنیم به باطنش. ثبت بهی انداز تراب جسر جهنم، اضطراب همون لرزش بسیار شدید. دیدید که این تنابایی که کش، حالت کش داره، وقتی که به شدت رها میشه میلرزه، اون لرزش ازش تعبیر میشه به اضطراب. انداز تراب جسر جهنم، وقتی اون پل روی جهنم شدیدن میلرزه، وقتی حالت اضطراب برش غلبه میکنه، یوم المجاز علیها، اون روز که همه باید از روی این پل عبور کنند، ثبت منو در اونجا بگیر، محکم نگهم دار. این تن ملازمه زلل اقدامنا، که پای ما اونجا نلرزه، قدم ما نلرزه. جالبه اون روز که این جسر جهنم میلرزه، یه کسایی از این رو رد میشن، انگار نه انگار لرزشی هست، چرا؟ چون باطن اونها مطمئنه به قرآن کریم، به مقام اطمینان رسیده، استراب نداره که. بعد هم اینقدر سریع عبور میکنن که این اصلا لرزش این، چه جوری بهتون بگم، لرزش این پل یا به تعبیر اینا، این اصلا به پای اینها انگار اصابت نکرد، اینقدر سریع عبور میکنن از روی این صراط کل برق الخاطف، اینقدر استوار و محکم، از انگار این لرزش به اونا نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون این باطن اونها به مقام اطمینان رسید. اگر باطن تو به مقام اطمینان رسید، به اون ثبات رسید، اونجا به اطمینان و ثبات میرسه و این به سلامت عبور میکنه. و نظر بهی، اینم جمله تکان دهنده ایه، اینا رو بعدن بشینید فکر کنید. و نظر بهی قبل البعث صدف قبورنا، بالاخره آقا ما وارد قبر میشیم، اونجا به حسب با واقعش تاریکه، مگر به نور قرآن منور باشه، هیچ راهی دیگه ای نداره. اگر نور قرآن در فکر تو، در قلب تو، در حقیقت وجود تو باشه، قبرت منوره. و بهتون گفتم نور قرآن اونجا بدرخشه، هر چقدر شما از نور قرآن اینجا استضاعه کرده باشید، اونجا قبرتون وسیع میشه و روشن میشه، چون نور رو توسعه میده و روشن میکنه. به مناسبت تو یکی دو جمله قبل عرض کردیم، به همون اندازه هر چقدر که گرفته باشی اونجا روشن میشه. لذا فرمود و نور بی قبل البعث، قبل از قیامت ما برزخ هم داریم ها، که خیلی دشواره. اونجا رو فرمود صدف به معنای همون ظلمه، فرمود تاریکی های قبر ما رو و قبرهای ما رو با نور قرآن روشن کن. عجب. اگر اینجا فکرت و قلبت روشن شده باشه، برزخت روشن میشه دیگه. فعلاً و نجنا و نجنا بهی من کل کربن یوم القیامت و شدائد احوال یوم تام، فهمیدم اون نجات بده. اینجا هم تقاضای نجاته. فهمون ثم من اون نجل لذین اتقام، فهمون نجات میدیم، همینه نجنا. یعنی اون چجوری نجات میده؟ اگر اینجا شما رو از تاریکی های دنیایی و تعلقات دنیایی و آرزوهای تو در توی زمین گیر کننده، دقیق میفهمید؟ اگر اینجا نجاتت داد، اونجا نجاتت میده دیگه. اینجا خودتو بسپری نجات پیدا بکنی، اونجا نجاتت میده. نه جنا بهی من کل کربن، کرب هم که معنای غم و اندوه و امثال این هاست، یوم القیامه و شدائد احوال یوم تامه. تامه به معنای غلبه است. فاذا جاءت تامه الکبرى، قرآن تعبیر میکنه از قیامت به تامه الکبرى، یعنی اون وقتی که قیامت آغاز میشه دیگه هیچ جایی برای غیر باقی نمیمونه، یک غلبه مطلق و کامل اتفاق میفته، اونم تامه کبرا، که بعضی از مفسرین خواستن بگن التامة الکبرا اون نفخه ثانیه است، اون نفخه فی الصور، اون نفختن اخرا که نفخه ثانیه، که همه بعد از اینکه یک مرگ دوباره اونجا براشون اتفاق افتاد در نفخه اولا، در نفخه ثانیه همه برمیخیزند، اونجا رو میگن تامت الکبراست. فاذا جاءت تامت الکبرا، اونجاست که یتذکر الانسان، انسان به خودش میاد که چه کرده و چی دستشه. خیلی روز بزرگ و سختی در پیش داریم، خیلی خوابی ما. بله. و و شدائد احوال یوم تامه ازش تعبیر میشه به احوال. احوال جمع حوله، حول هم به معنای ترس سنگینه، ترسیه که تمام وجود انسان رو در هم میپیچه. احوال یوم تامه اینه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه ما که به نور قرآن منور بشیم، دلهای ما، فکر ما، اخلاق ما، عمل ما، زندگی ما انشاءالله همش منور به نور قرآن کریم باشه و خداوند تبارک و تعالی قرآن رو در دنیا و آخرت شفیع ما، در دنیا رفیق ما، در آخرت هم شفیع ما قرار بده انشاءالله. یه جمله برای این که بمونه توی گوشه خاطرتون، وقت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگه اینجوری بیاید، تو نهج البلاغه میگه اگر اینجوری بیاید من میام کمکتون، کم بیارید اون کمی ها رو پر میکنم، اینجوری بیایید وقت نگران نباشید. زبانتون اونجا کم بیاره، اون وقت زبان امیرالمؤمنین گشوده میشه در دفاع از شما در پیشگاه خدای متعال. سوال که میکنن، زبانت که لال میشه کم میاری، فهمون وقت من به جای تو سخن میگم، من اونجا دفاع میکنم، ازت اقامه حجت میکنم، کمکت میکنم. اینجوریه دیگه. بله، این بشارت رو امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون دادن. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق باریافتن به این مقام شامخه شفاعت رو به همه ما کرامت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.